حفظ سلامت عامه مردم، این اقامه نماز را برای مدتی متوقف نمودند. شایسته است به نوبه خودم از همه شما بزرگواران و نهاد نماز جمعه تشکر داشته باشم و توصیه کنم برای حفظ سلامت عمومی که رمز پویایی و نشاط جامعه است، شیوه‌نامه ها را بیش از گذشته رعایت کنیم و فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک در مجامع عمومی رو در دستور کار قرار دهیم. محور عرایضم را در این محضر شریف به دلایلی نامه الهام بخش و امید آفرین و دولت ساز امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر قرار می دهم. به ویژه با توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز دولت 13 داشتند و حاکمان و حکمرانان را بر فهم این نامه و رعایت فرامین و دستورات آن حضرت توصیه خاص نمودند. وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران و شرایط خاصی اقدام به انتصاب مالک اشتر به عنوان استاندار مصر نمودند. شرایطی که معاویه در برابر حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام خلق نموده بود، از آن به عنوان دوران غارات یاد شده است. گروه‌هایی رو سازماندهی می‌کرد و به نقاط مختلف جهان اسلام گسیل می‌داشت برای قتل و غارت و خلق ناامنی. دقیقاً همان حرکتی که شما امروز از سوی دستگاه استکبار شاهد هستید. داعش یک نمونه ای از آن است. یک گروه تروریستی رو تجهیز می کنند، حمایت می کنند، پشتیبانی می نمایند برای خلق ناامنی. در برابر حکومت‌هایی که در مرابر آنها می‌ایستند، منافع نامشروع آنها را تأمین نمی‌کنند و اگر بتوانند عنصری مانند صدام را انتخاب می‌کنند و برای رویارویی با یک ملت و یک انقلاب برآمده از اراده ملی مورد حمایت قرار می‌دهند. این ادبیات مسلط در دنیای ستم و ظلم و چهره‌های پلید تاریخ سیاسی جهان است. در این مقطع امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر را برای مدیریت و هدایت کشور مصر انتخاب می کنند. با همه احترام و شخصیت و منزلتی که برای محمد ابن ابی بکر استاندار وقت مصر قائل هستند، محمد یک شخصیت برجسته و مورد احترام است و حضرت در نامه‌ای برای او مرقوم می‌دارند: تو در نزد من از منزلت ویژه‌ای برخورداری و مسئولیت سنگین دیگری رو به تو خواهم سپرد، اما شرایط امروز مصر اقتضا می کند مالک در این کشور حضور پیدا کند. مهمترین پیام این انتصاب جایگاه شایسته سالاری در اندیشه دینی و نظام سیاسی الهی است. یک درس عملی برای همه ما: اگر چهره ای شایسته است، دارای تمام صلاحیت هاست، اما در آن مسئولیت دیگری شایسته تر است، نباید اغماز کنیم. اگر این اصل مورد توجه و اهتمام قرار گیرد، با یک تحول و انقلاب عظیم در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو خواهیم بود. امیرالمومنین علی علیه السلام در توصیف مالک اشتر برای مردم مصر به نکاتی اشاره می‌کنند که شایسته است تأمل کنیم. می‌فرمایند: قد امرت و علا قد امرت علا من فی حیزکما مالک ابن الحارث الاشتر. من مالک اشتر رو به عنوان والی و استاندار انتخاب کردم. بعد توصیه می کنن: فسم آلهو و اطیعا، سخن او را به گوش بسپارید، از او اطاعت کنید مردم مصر. یعنی اگر پیوند دولت و ملت نباشد، اگر این رابطه مستحکم برقرار نشود، مالک اشتر با همه شخصیتش فرمانده موفقی نخواهد بود. جایگاه مردم در اندیشه سیاسی علی ابن ابی طالب بسیار برجسته است. از او اطاعت کنید. وجعلاه درعا، او را چون زره و سپر نگاهبان برای خیش قرار دهید. مالک یک شخصیتی است که می تواند برای شما امنیت آور، اقتدار آفرین و تضمین کننده سعادت باشد. در کنار او می توانید به آرامش و اقتدار دست پیدا کنید. بعد بیان می کنند چرا مالک از این ظرفیت و شخصیت برخوردار است. چرا این گونه به شما توصیه می کنم؟ زیرا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا يَخَافُ وَهْنُهُ، بیم سستی در او نمی رود. مالک یک شخصیت دارای عزم و اراده و انگیزه است. یعنی مدیران در نظام اسلامی باید از بالاترین سطح عزم، از بالاترین سطح اراده و انگیزه برخوردار باشند. مردم در آنها سستی مشاهده نکنند. یکی از عوامل آسیب‌های امروز ما گاهی فقدان این عزم، این اراده، این شخصیت است. این پیامش برای ما آن است که باید مدیران را در سطوح کلان و میانی و حتی خرد این گونه انتخاب کنی. می فرمایند که مالک یک شخصیتی است که نماد عدالت و تعهد به اصول و مبانی عقلی و علمی است. شما در مالک در جایی که باید به سرعت تصمیم بگیرد و اقدام کند سستی مشاهده نمی کنید. ولا بطوعه اما الاسراع الیه احزم، آنجا که جای تصمیم سریع است، عاجل است، تصمیم درست و سریع اتخاذ می کند و آنجا که باید درنگ بنماید با درنگ تصمیم می گیرد. مالکی شخصیتی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به او می‌فرمایند فإنک ممن استظهر بهی علی إقامة الدین. مالک، تو در جایگاهی قرار داری که من برای بپا داشتن دین خدا از تو کمک می‌گیرم، همان جایگاهی که سردار سرفراز سپاه اسلام شهید سلیمانی در نزد مقام معظم رهبری دامت برکاته داشت. باید به گونه ای خود رو تربیت کنیم، اصلاح کنیم، قدم ها رو برداریم که زعیم امت اسلام نگاهشون این باشد انت ممن استظهر بهی علی اقامت الدین. مدیران مسئولان، همه ما، آحاد جامعه باید در این مسیر گام ها رو استوار برداریم. نکته دیگری که از این نامه و انتساب به شایستگی استفاده می شود، اصل نظام سازی، دولت سازی در اندیشه دینی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر به او اشاره کردند. صدها سند در قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم، امیر المؤمنین علی علیه السلام، اولیاء دین، حکایت از این واقعیت دارد که انبیاء الهی به ویژه پیامبر خاتم در مسیر دولت سازی، تشکیل نظام سیاسی قدم برداشتند و انبیاء الهی برای ساختن انسانی که قیام او به عدل است، برای ساختن جامعه‌ای که مبتنی بر عدالت است و در آن جامعه و آن فرهنگ انسان‌های عادل تربیت می‌شوند، برای فراهم آوردن زمینه حرکت انسان به سوی خدای متعال و سعادت و حیات ابدی، اقدام به تشکیل نظام‌های سیاسی نمودند و بدون یک نظام سیاسی کارا و مبتنی بر اصول وحیانی، عقلانی و علمی، امکان تحقق اهداف انبیاء الهی وجود ندارد. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام در پاسخ به این سخن خوارج، لا حکم الا لله، فرمودند کلمت و حق یراد و به حل باطل، نعم لا حکم الا لله. آری، حکم الهی، احکام الهی، فرامین الهی، قرآن کریم باید در جامعه بشری به پا داشته شود. در این جای بحث نیست. یک جامعه دینی و اسلامی آن جامعه است که آموزه های قرآن در آن جامعه حاکم است. اما خوارج این جمله حق رو میگویند ولی از آن نتیجه باطل میگیرند. آنها میخواهند بگویند لا امرت الا لله، حکومت برای خداست، فرمان روایی برای خداست. بعد پاسخ میدهند، میفرمایند بدانید انه لا بد للناس من امیر، انه لا بد للناس من امیر، جامعه نیازمند به حکومت است، نظام سیاسی است، فرمان رواست، برن او فاجر. اگر شما اقدام کردید و راه رو برای رهبری و زعامت شخصیتی چون امام امت و خلف صالح او، رهبر معظم انقلاب اسلامی هموار کردید، اساس یک نظام الهی رو بنیان نهاده اید. اما اگر از او فاصله گرفتید، جامعه بدون حاکم نمیماند. عناصر پلید، مزدوران بیگانه، قاجار و دودمان پهلوی زمام امور را در دست میگیرند. مردم، اگر شما در صحنه حضور نداشتید و رهبران و مدیران صالح رو انتخاب نکردید، دیگران انتخاب میکنند. سرنوشت شما رو اونها رقم میزنند. تمام هویت دینی، اسلامی، شخصیت ملی، فرهنگ، آداب، رسوم، استقلال، همه حوزه های زندگی شما رو به نفع منافع نامشروعشون مصادره می کنن. این نامه بیانگر آن است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان امام و پیشوا و رهبر و زعیم و مدیر یک نظام سیاسی استانداری رو انتخاب می کند، منصوب می نماید. ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین. باید در مسیر حکومت سازی، دولت سازی، نظام سازی، نظام سیاسی اسلامی ساختن قدم برداشت. بعد ویژگی های این نظام سیاسی رو بیان می کنند، شاخص ها رو تعریف می کنند. اولین شاخص آن است که باید مدیران و رهبران صالح انتخاب شوند و در جایگاه های خیش قرار بگیرند. مالک اشترها، و مالک اشترها باید در چارچوب قانون و قاعده و اصول و مبانی اسلامی قدم بردارند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دقیقاً این چارچوب رو برای مالک تبیین می‌فرمایند. مشخص می‌کنند مالک در این چارچوب باید قدم برداری. اصول مبانی حکمرانی، اهداف والای از حکومت اسلامی رو تعریف می‌کنند. ما برای چه قدرت سیاسی رو در دست گرفتیم؟ مالک چرا من تو رو انتخاب کردم؟ برای کدام هدف تو را به کشور مصر گسیل داشتم؟ آرمانی دارم، هدفی دارم. چگونه این اهداف تحقق خواهد یافت؟ مالک تو چگونه باید در حوزه مدیریت فرماندهی قدم برداری تا اهداف تعریف شده تحقق پیدا کند؟ اصول و مبانی، روش‌ها و راهبردها، سیاست‌ها، اخلاق، همه و همه دقیقاً تعریف شده است. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق مرحمت فرمود، در خطبه های دیگر این اصول و مبانی، روش ها، راه برد ها، سیاست ها و مبانی اخلاقی رو که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعیین فرموده اند رو محضر مبارک شما تقدیم خواهم داشت، به امید آن که خدای متعال زندگی ما را، نظام سیاسی ما را علوی قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه وبزيره. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه سيده نساء العالمين، وصل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الحجة بن الحسن العسكري اللهم اجعلنا من خير انصاره واعوانه والذابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه. لازم میدانم در آغاز این خطبه حضور دانش آموزان و نوجوانان عزیز امیدهای امروز و فردای انقلاب اسلامی خیر مقدم عرض کنم. حضور تشکلهای دانش آموزی و کوتاه توصیه حکیمانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی رو محضرشون عرض کنم. تمام وقت خودتون رو به سه حوزه اختصاص دهید: تحصیل علم، تهذیب نفس. هر قد می توانید برای فراگیری دانش و علم و تهذیب و اصلاح نفس